سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
خدا در کوهستان،
جلسه 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین من الان الى یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از کلمات بسیار زیبای دعای عهد همین کلمه است که و احی بهی عبادک، بندگان خودت را به واسطه او زنده کن. آثار مختلفی داره. وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام، خب نمونه های از این آثار رو میتونید در همین دعا، در دعای ندبه ببینید. و اعمل اللهم بهی بلادک، سرزمین ها عمران و آبادی پیدا خواهند کرد پس از ظهور. اما غیر از سرزمین ها، خود انسان ها هستند که حیات پیدا می کنند. می خواهم از این کلمه استفاده کنم، یه بحثی رو خدمت سروران خودم عرض کنم در این فراغت بسیار خوب و زیبایی که روح و جسم پیدا می کنه و آدم واقعا در کوه یه استعداد دیگری برای درک معرفت و برای معنویت قلبن و روحن پیدا میکنه. دوستان من حتما مستحضر هستن، آقا امام زمان علیه السلام فقط کارکردهای اجتماعی از قبیل برقراری عدالت، رفع ظلمشون نیست که فواید بیکرانی به بشریت خواهد رسوند، بلکه وجود خود ایشون ثمراتی داره. یک ولی خدا وجودش برای دیگران مثمر ثمره. شما با ولی خدا ارتباط داشته باشید، به در خانه او نگاه بکنید براتون عبادت می نویسن. او از باقی عبور بکنه، اون باغ براش برکت خواهد داشت. زیاد هم نباید ما غرق کارکردهای مکانیکی بشیم که آقا ایشون چی کار کردن یا چه فرمودن، بعد گفته های ایشون چقدر عمل شد، بعد آثار فعالیت های ایشون یا آثار عمل به گفته های ایشون این شد که فلان برکات، فلان نتایج خوب به دنبال اومد. نه، نفس وجود مقدس ولی خدا آثاری به دنبال داره، نباید از اون گذشت. کار رسیدن به سعادت انسان فقط با فکر نیست. فکر یه بخشی از ماجراست. گفت یه شعری هست که میفرماید تو همه اندیشه‌ای، در اشعار مولانا که مولوی که میگه وجود تو همش اندیشه است. خب از باب مبالغه در زبان شعر آدم میتونه قبول کنه، ولی واقعا اینطور نیست. اندیشه مقام بسیار بلندی داره. یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، از اینجا، از این تفکری که به هدف خلقت میرسه، ربنا ما خلقت هذا باطلا میگه، فقنا عذاب النار میگه، به تسبیح میرسه، سبحانک فقنا عذاب النار میگه، ولی همه چیز نیست. گاهی از اوقات نور ولی خدا عبور میکنه از همه حجاب‌ها و حتی بدون اینکه فکر رو به کار بیاندازه فطرت انسان رو بیدار میکنه. فطرت رو که بیدار کرد، اثر رو که در روح انسان گذاشت، بعد فکر به کار میفته. ولی خدا خیلی محترمه. گاهی از اوقات احترامی که برای ولی خدا گذاشته میشه برای قرآن نیست. احکامی که وجود داره که آقا کسی بی احترامی به ولی خدا کرد، بی احترامی به پیامبر اکرم رسول الله اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم کرد. باید و فوراً به قتل برسه. این حکمی است که تمام مذاهب اسلامی بهش اعتقاد دارن. خب این همه رعایت و حرمت برای ولی خدا برای چیست؟ برای اینکه نفس وجود ولی خدا آثار و برکاتی برش مترتب هست. امام صادق علیه السلام می‌فرماید اون دوستان ما که ظاهر و باطن ما رو دوست دارن، به واسطه برکت وجود اونهاست که همه مردم عالم روزی می‌خورن. باران به واسطه برکت وجود اونهاست. کسانی که اهل بیت رو دوست دارن، حالا خود اهل بیت، رسول خدا که اهل بیت همه فدائیان او هستن، چه عظمتی پیدا خواهد کرد. ولی خدا یک جایگاه و موقعیت ویژه‌ای در حیات بشر داره. نفس حضورش برکاتی رو به دنبال خواهد داشت. در مراتب مختلف شما این رو می‌بینید. در قرآن کریم می‌فرماید کونوا مع الصادقین، اصلا با صادقین باشید. حالا این که از اونها کار یاد بگیرید، رفتار و راه و روش درست رو یاد بگیرید، حرفای اونا رو بشنوید، باشون گفتگو بکنید، اینها هم بله از برکاتش هست، ولی همین معیت موضوعیت داره. امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه صومالی در اون عالم مناجات صدا میزنه خدایا چرا به من توجه نمی کنی؟ خب این شکوه های مناجاتی معناش این است که خداوند متعال به امام سجاد علیه السلام توجه نمی کنه. معناش این است که او بیشتر تقاضای توجه داره و بیشتر عیوب خودش رو میبینه، عیب خودش رو بزرگ میبینه. بعد احتمالاتی رو ذکر میفرماین امام سجاد علیه السلام که چی شده من از چشم تو افتادم خدای من. یکی از دلائلش اینه او فقط تنی من مجالس العلماء فقدل تنی، آیا من مجالست و معیت با عالمان ربانی نداشتم که دیدیم من پیش اونها نیستم، پیدا نمیشم اطراف خوبان تو که منو رها کردی دیگه کمکم نمی کنی. یعنی مجالست با علماء ربانی، کسانی که واقعا از معرفت بالا برخوردار هستن، چه آثاری داره که اگر مجالست نکنی از چشم خدا میفتی. او فقط تنی من مجالس العلماء، یعنی خدا باید شما رو ببینه تو مجالس علماء، یعنی با هم نشست و برخاست داشتید یا نه. رفاقت خیلی اهمیت داره. نمیدونم شما از این روایت چه برداشتی میکنید. میفرماید الرفیق ثم الطریق، اول همراه تو انتخاب کن بعد راه بیفت. خیلی مهمه ها. در سیر الالله هم همینطوره، اول باید رفیق تو پیدا بکنی بعد حرکت بکنی. با کی میخوای حرکت کنی؟ با کی رفیقی؟ معیت تو با کیست؟ یکی از حرفهایی که روز قیامت هست، حالا در آیات قرآن آمده، در ادعیه به گونه های مختلف اومده، یکی از حرفهای روز قیامت خیلی عجیبه. به جای این که بگه کاش فلان کارو نمی کردم، کاش فلان فکر رو نمی کردم، اینقدر عذاب نکشم، صدا می زنه یا لیتنی لم یتخذ فلانن خلیلا، کاش من فلان رفیق رو انتخاب نمی کردم. اونجا میگه اینایی که معتاد میشن معمولا یه پای اعتیادشون رفقاشون هستن، میگن که بله بالاخره رفیق بد، رفیق ناباب، البته زغال خوب هم موثر بود که حالا اون ادامهشه که به لطیفه‌ای تبدیل شده. ولی این رفاقت خیلی اهمیت داره. آدم با کی هست؟ خود وجود او نوری از خودش متساعد میکنه. انسان نمیتونه از آثار سوء اطرافیانش اگر اهل کدورت باشن به این سادگی نجات پیدا کنه. چرا؟ خدا شاهده نمیشه اینها رو به سادگی بیان کرد. اجازه بدید من یکی از کلمات امیرالمومنین علی علیه السلام رو سربسته در این باره خدمت شما عرض بکنم. بحثمون سر این است که وجود خود ولی خدا یه آثاری رو فی نفسه برای انسان به همراه داره. وجود خوبان یه آثاری در روح انسان به جا میگذاره، همچنان که وجود آدمهای بد یه آثاری رو در روح انسان به جا میگذاره. اصلا گفتگویی هم صورت نگیره. اونهایی که ما آدمهای ضعیف و بد رو تحمل میکنن و بالاخره لطف میکنن به ما، میان با ما همراهی میکنن، خیلی بزرگواری میکنن. کلامی از کلمات امیر المؤمنین علی علیه السلام هست، بنده که خودم واقعا هر موقع پیش خوبان میرم دلم براشون میسوزه، میگم نگاه کن این باید کیو تحمل کنه، واقعا قلبم براشون میسوزه. سعی میکنم زیاد مثلا مزاحم نشم، یه کمی با فاصله بشینم، میگم حالا آدم نباید زیاد خودخواه باشه، فقط همه چی به نفع من تموم بشه، چقدر باید آخو تحمل بکنه. اون کلام امیرالمومنین علیه السلام رو عرض میکنم خدمت شما. اما یکی از کلمات پیامبر گرامی اسلام رو در این باره خدمت شما تقدیم بکنم. ایشون میفرمودن حضرت موسی بن عمران که به کوه رفتند، و دوباره بحث کوه مطرحه ها، ببینید ما هنوز اون سوال خودمون رو هنوز جوابش رو پیدا نکردیم، چرا پیامبر گرامی اسلام به کوه میرفتن برای مناجات؟ خانه کعبه رو ول میکردن میرفتن غار حرا، چرا کوه نوردی میکردن؟ کوه موضوعیتی داره؟ نمیدونم. ما این رو به عنوان یه سوال مطرح کردیم، خیلی دوست داریم در موردش فکر کنیم. چرا ما کوه رو به عنوان محل عبادت انتخاب نمی کنیم؟ یک سیره دائمی بود برای پیامبر گرامی اسلام. چه صفایی در کوه هست؟ چه نوری در کوه نوردی نهفته است؟ آدم خسته که میشه در کوه چه تراوتی پیدا میکنه؟ چه آمادگی برای دریافت معارف نورانی پیدا میکنه؟ چرا باید اولین آیات قرآن در کوه نازل بشه؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخوان پیامبر من، تو کوه چه خبره؟ شما که اهل کوه هستید حتما بهتر از دیگران متوجه میشید که در کوه چه خبر هست. یک کمی دقت بکنه انسان متوجه میشه تو کوه یه خبرهایی هست. حضرت موسی بن عمران رفته بودن برای دریافت الواح آسمانی و کلمات پروردگار عالم. چند روزی خداوند متعال با او سخن میگفت. رسول گرامی اسلام میفرماید که در اون چند روز حضرت موسی بن عمران نه غذا خورد، نه آب خورد، نه استراحت کرد. غرق لذت بود از کلمات پروردگار عالم که مستقیم به او میرسید و انرژی خودش رو مستقیما از پروردگار عالم میگرفت. نکته ای که متناسب با بحث ماست اینه، حضرت موسی بن عمران علی نبینا و علی علیه السلام وقتی بازگشتن میان مردم، مردم با حضرت موسی حرف می زدن، حضرت موسی مشمئز می شد، نمی تونست تحمل کنه. با خوبان، با خدا که بنشینی دیگه نمی تونی کلمات هر کسی رو تحمل کنی. وقت پیامبر گرامی اسلام می فرماد حضرت موسی بن عمران سختش بود با مردم صحبت بکنه. در واقع رسول خدا داره حرف دل خودش رو می زنه. رسول خدا بین ما مردم بود، براش دشوار بود با ما سخن گفتن، اینقدر بزرگوار بود که میان مردم به راحتی معاشرت میکرد، رفت و آمد میکرد، در میان مردم خاکی زندگی میکرد، به حدی که بعضی ها احترام پیغمبر اکرم رو اونجوری که باید و شاید رعایت نمیکردن. با خوبان که بنشینی دیگه نمیتونی با هر کسی بنشینی، مشمئز میشی. همونطور که آدم های بد هم وقتی شما رو میبینن مشمئز میشن. بعضی ها دیدی شما بچه خوبی هستی، یا حالا بنده اگر اینجوری نیستم یک کسی از من ناراحت بشه بی دلیل، میگم خب آدم فهمیده ایه ناراحت شده از ما، قلبش بهش گفته که درست ناراحت شدی، درست موضع گرفتی. ولی شما که بچه خوبی هستید یک کسی بی دلیل از شما بدش بیاد آدم بدذاتیه. چرا از شما بدش میاد؟ چون که آدم خوبی هستی. میگه همین جوری بدم اومد از این آقا، خب خیلی حالت خرابه. اون وقتی که به شما که بچه خوبی هستی میرسه بگه نمیدونم چرا همینجوری خوشم اومد ازش، تو دلم نشست. هر کسی نوری همراه خودش داره، روز قیامت همه با نور خودشون حرکت میکنن، با همین نوری که همین الان داری همراه خودت. روز قیامت هر کسی با نور خودش حرکت میکنه، وقت بعضی ها نورشون یکی دو سانت بیشتر نیست، هی میخورن زمین و هی سخته و اینا، بعضی ها نورشون انقدر فراوانه که راه دیگران رو هم چه بسا بتونه روشن کنه. سخن امیرالمومنین علی علیه السلام در ارتباط با آثار ارواح بر یکدیگر و ارتباط هایی که در بین انسان ها به صورت نامرئی هست رو ببینید. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که شما وارد مسجدی بشید، وارد محیطی بشید، مردم همجوری نشستن، شما هم تصمیم خاصی نداری کجا بشینی، یه وقت آدم میخواد تکیه بده، یه وقت آدم میخواد نمیدونم یه جای جلو بشینه یا یه جای سایه است یا هر جایی، اون دلایل رو بذار کنار، دلیلی نداری، میگردی همجوری یه جایی پیدا کنی، راه میری راه میری، یه دفعه یه جایی میگه همینجا بشینه. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید ببین پیش کی نشستی، بین تو و روح او یه تناسبی هست، ارواح ما همدیگر رو میشناسه بدون اینکه گفتگوی صورت بگیره. حالا شما حساب کنید معیت با ولی خدا چه آثاری در روح انسان داره. احیه بهی عبادک، خدایا با ظهور آقا و مولامون دلهای ما رو زنده کن، بندگان خدا یک حیاتی پیدا کنن، وقت کسانی که مرده اند با حیات یک مخالفت و عناد خاصی دارن، نمیتونن کنار بیان، اصلا ناراحت میشن حیات مؤمنین رو میبینن، کارشون به اونجا میکشه که این نامردی که کردن، اهانتی که کردن، این یک بحث پیشبینی شده است. در قرآن کریم میفرماد یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، ای وای بر مردم، ای وای بر بندگان خدا، هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر آن که مسخره کردن او را، مگر این که به او توهین کردن. من فقط از شما خواهش میکنم یه جوری زندگی کنید، یه جایی یه کمی هم شما رو بالاخره بیازارند. ما یه پدری داشتیم، خدا هفتگان شما رو بیامرزه، خدا ایشون رو هم رحمت کنه، اون اوائل طلبگی یه کمی ما برامون سخت بود که لباس روحانی ببوشیم و بریم تو خیابون و بالاخره کنار خیابون وایستیم تاکسی صدا بزنیم، کنار خیابون وایستیم، خیلی یه مقدار دشوار بود، مخصوصا سن ما هم خیلی کم بود، ایشون اصرار داشت از همون اول شما باید با لباس روحانی مثلا رفتار کنی و این محدود کننده است و خود این محدودیت میتونه در رفتار انسان مؤثر باشه. بعد میفرمودن که اگه رفتارت قشنگ باشه مردم میگن به به شاگرد امام جعفر صادق چقدر رفتارش خوبه، بعدم تو به خاطر این احترام این لباس خودتو مقید میکنی. اینها مسائلی بود که ایشون میفرمودن و ما هم برامون بالاخره یه مقداری سخت بود، همه آدما که تعبیر نمیگرفتن و یکی دو تا تعبیر میگرفتن، یکی دو تا هم تیکه مینداختن، حاج آقا شما چیزی گیرتون نیومده از اون نفت و شیر نفت و جیب و اینا، یه بحثای اینجوری میکردن. حالا اتفاقا بعد از مدتی که ما حالا از طریق رسانه آشنا شده بودیم برای همه، یه بار سوار تاکسی شدم، چهارراه ولی عصر انقلاب بود، بعد یه تاکسیران تا نشستم گفتش که حاج آقا چرا مردم از آخونده خوششون نمیاد؟ گفتم والا نمیدونم، شاید شما خوشتون نمیاد. یه دفعه برگشت نگاه کرد، احساس کرد صدا آشنا میاد، گفت آقای فلانی ببخشید آقا تو رو خدا، نه ما خیلی رفیقیم. گفتم شما الان یه چیز دیگه گفتی. بعد حالا داستانی شد دیگه، ما هم رفیق شدیم. گفتم شما همین الان بی حساب حرف زدی درسته؟ گفت آره نه ببخشید، من اصلا اتفاقا بحثای شما رو تعقیب میکنم. و گفتم پس شما مواظب باش دیگه حرف بی ربط نزنی، حالا ما که یه مختصری آشناییم. بعضیا که با علما از نزدیک زندگی کردن واقعا جانشون رو برای یک عالم ربانی میدن، اصلا حیات و هستیشون نورشون به معیت با اونهاست. واقعا انسان یه عالم وارسته خوب پیدا بکنه، رفاقت با او، اصلا او صبح سلام علیک کنه به آدم یه لبخند بزنه به صورت انسان، آدم متقی. حالا من تعصب ندارم روی روحانی، بله پدر ما میگفتن که لباس بپوش و اینها، ما یه کمی بهونه می آوردیم، میگفتیم که حالا ما زیادم معلومات نداریم، الان مردم اما مسئله میپرسن، ایشون میفهمن خب بگو بلد نیستم، میگن چه طلبه منصف خوبی، بلد نیست، میگه بلد نیستم، از جیبش حرف در نمیاره. آقا ما هر چی بهانه می آوردیم نمیتونستیم از فرمایش و امر ایشون فرار کنیم. بعدشون یه جمله این میگفت، انصافا من به خاطر این جمله باید ایشون رو یاد میکردم. ایشون میفرمودن که میترسی از اینکه بعضی ها تمسخرت کنن به خاطر اینکه طلبه هستی؟ پیامبر اکرم رو بهش توهین کردن، تمسخر کردن، تویی که تو این راه میخوای قدم برداری میخوای یه بار هم کسی بده حرف نزنه، این نامردیه. یعنی واقعا این جمله رو که ما از پدر میشنیدیم دیگه میگفتیم نه باشه میریم کنار خیابون میستیم. واقعا اون اوایل طلبگیمون گاهی یه کسی حالا از سر نادانی یه حرفی میزد، ما احساس میکنیم بابا یه مقدار ادای دین شد، بالاخره از اون فضای نامردی اومدیم بیرون. یه وجه مشترکی آدم آخه پیدا کنه. ما که مثل ابا عبدالله الحسین بدن عزیزانمون قطع قطع نشد، به ما سنگ نزدن. ما که مثل ابا عبدالله الحسین خانوادمون رو که به اسارت نبردن، یه کاری بکنیم. بعضی ها چقدر واقعا نامردی میکنن، یه جوری دینداری میکنن هیچ کس به خاطر دینداری اونا رو مسخره نکنه. بابا بلند شو نماز اول وقت تو بخون، بذار یه تیکه بهت میندازن. خب بندازن، یه سنگم به تو خورده باشه. واقعا یه جورایی بیوفایی پیامبر اکرم رو اینقدر نسبت بهش جسارت بکنن، میدادن دست مشرکین، مشرکین مکه دست بچه هاشون سنگ میدادن، میگفتن پیامبر اکرم رو سنگ بزنید. خب پیغمبر با اینا چجوری برخورد کنه؟ بچه هست دیگه، بخواد با اینها با نوازش و مهربانی برخورد کنه، بچه ها یه جور فضای تمسخر رو تقویت میکنن، بخواد برگرده عکس العمل نشون بده، هم او این کار رو نمیکنه. هم بالاخره این داستانی است که همیشه بوده، الان هم هست، ولی الان دیگه غیرت مسلمان ها نباید اجازه بده. کسی که نام پیامبر اکرم رو میشنوه، کسی که با زندگی او کمی آشنا میشه، فطرتش او رو دریافت نمیکنه، مشمئز میشه، حاضر میشه او رو مسخره کنه، او دیگه در این عالم جایی برای زندگی کردن داره؟ او دیگه لیاقت حیات داره؟ کسی که به پیغمبر اکرم رحم نمی کنه، به آدم های معمولی اطراف خودش رحم خواهد کرد؟ به کودکان بی گناه رحم خواهد کرد؟ به کودکان فلسطینی رحم می کنه؟ این آب خوردن آدم اگر کشت تعجب نکنی، آدم هم نکشه در بیرحمی و قساوت از اونها کم نداره. می دونید بعضی ها آدم کش های خیلی حرفه‌ای هستن. شما در قیامت انشاءالله از کنار جهنم که دارید عبور می کنید، یه نگاه بندازید اینایی که من بهتون گفتم، خدا بهتون نشون بده. الان شما در ذهن خودتون ثبت کنید، اراده کنید جهنم اینا رو ببینید. اراده فرمودید؟ حله؟ دارید از اون بالا رد میشید، زیاد جلو نرید، حرارتش بالاست، همون از اون دور. الان اراده بفرمایید اون دنیا خدا یادتون میاره، میگه یادت یه زمانی خواستی ببینی، بیاید نشون بدیم. یک کسانی تو دوزخ به شما نشون میده که قاتل هستن، جنایتکار هستن، اینو آب خوردن آدم میکشن. بعد کنار اونها یه آدمایی رو نشون میده تا حالا آزارش، تا اون حالا که نه، تا همون زمانی که مرده بودن آزارشون به یه پشم نرسیده، ولی کنار همون قاتلهای بیرحم دارن عذاب میشن. بپرس اونجا آزادی شما؟ شما سروری اونجا؟ برگرد سوال کن بگو خدایا این که آدم نکشته چرا پیش این آدم کشه هست؟ خدا میفرماید در بیرحمی کمتر از اون نیست، فقط آدم بی عرضه و ترسویی بود آدم نکشته، و الا همونقدر شقاوت و قساوت قلب داره. اینا رو شما روز قیامت ببینید. فکر نکنید صدام آدم کش که بمب شیمیایی میزد روی شهرهای خودش، حتی حالا جدای از این همه ظلم هایی که کرد، اون تنهایی عذاب میشه، میگه وای هیچکی مثل من آدم نکشته، من اینجا تنهایی عذاب میشم. بعضیا هنرمندن بیشتر از صدام عذاب میشن، بعضیا هنرمندن بیشتر از هیتلر عذاب میشن. بابا ما که فقط کار هنری کردیم. و خدا اونجا معلوم میکنه تو چه قساوت قلبی داشتی، آدم نکشتی، ولی بیرحمی به لطیفترین موجود عالم خلقت، اشرف کائنات، پیامبر اکرم خرج دادی. چجوری دلت اومده؟ چجوری روحت بهت نگفت؟ فکرتو بذار کنار. فطرتت چجوری نگفت این حرفو به تو؟ که بیای جسارت ببرزی نسبت به چنین شخصیتی که تمام پیامبران منتظر او بودن، تمام پیامبران الهی متعهد بودن که برای آخرین پیامبر عهد بگیرن از امت خودشون که باید شما وقتی به آخرین پیامبر رسیدید با او همراهی بکنید. غرض شخص وجود مقدس امام زمان علیه السلام هست. با خود حضرت ارتباط بگیرید، تمنا کنید. این دعای عهد دعای عجیبیه، یعنی یکی از مواردی که استثناءً در دعای عهد خیلی برجسته دیده میشه اون بخشی از این دعا هست که میگی ارن طلعت الرشیده و القرة الحمیده، خدایا به من نشون بده اون طلعت رشید و اون چهره زیبا رو، معیت رو میخوای. چه اشکال داره تصویر مبارک حضرت یک بار از حلقه تاریک چشم ما عبور کنه، وجود ما رو نورانی کنه؟ چه ایرادی داره؟ میدونید چه اتفاقی در عالم خواهد افتاد؟ گوشه دلتون این حاجت رو داشته باشید. کم کم کارتون به جایی میرسه که مثل کودکی که از مادر جدا شده بی دلیل گریه میکنه، هق هق اشک میریزه، گریه میکنی برای آقا، میگی آقا باشه من کارامو انجام میدم، زندگیمو درست میکنم، میتونم یا نمیتونم، ولی آقا من چرا تا حالا شما رو ندیدم؟ بعد هق هق گریه تو رو ملائکه شاهد خواهند بود. وقتی که ببینی بی دلیل داری برای دیدن آقا گریه میکنی، حالا چه اصراری داری شما آقا رو ببینی؟ کارتو بکن. بله منطقیش همینه، آدم باید کاری بکنه که آقا او رو وقتی دید خوشحال بشه، منطق قصه همینطوره. ولی فراتر از منطق و دلایلی که ما طراحی میکنیم بالاخره برای خودمون، دل هم برای خودش منطقی داره. یه کودکی که مادرش بلند شده چادر سر کنه بره بیرون، یه دفعه شروع میکنه به گریه کردن، تا همین یک لحظه پیش داشت بازی میکرد، مادر بلند میشه از این بچه هایی که تازه به دوران رسیدن، مثلا 2 سالشه، بچه 3 سالشه، گریه میکنه، اشک میریزه، هق هق گریه. بچه میگه این قصه رو چند سال تو خودت جمع کردی اینجوری داری گریه میکنی؟ پیامبر اکرم میفرماد من این حال بچه ها رو دوست دارم. کودکی خودتون رو رفقا گم نکنید، محاسن سفیدها کودکی خودتون رو گم نکنید، مادرها کودکی خودتون رو گم نکنید. هر کی کودکی خودش رو گم کنه قساوت قلب پیدا میکنه. ما کودکیم، پدر و مادر ما جاشون رو به امام زمان میدن، به خدا میدن، ما هنوز به آغوش رحمت پروردگار احتیاج داریم. بچه ها توی محفلی مهمانی میرن بازی میکنن، خیالشون راحته باباشون هست، مامانشون هست، هر چند دقیقه بار چک میکنن مامانشون رو، شما هستی؟ باباشون رو نگاه میکنن، شما هستی؟ بله. بعد میرن بازی میکنن، یه دور میزنن میان، یه لحظه ببینه باباش نیست، شروع میکنه گریه کردن. ما چند سال بابای مهربان خودمون رو ندیدیم و ذره اشک نریختیم؟ یه کودکی که بهش میگن تو گم شدی، بابات نیست، بابات کجاست، بزرگترت کو، راحت، خیلی راحت باشه. بله از این جهت که دیگران آزرده نمیشن خوبه، ولی مردم میگن چه بچه بی‌عاطفه‌ای هم هست، اصلا مهم نیست براش، باباشو نمیبینه. کودکی خودمونو گم نکنیم، کودکی خودمونو پیدا کنیم. امام رضا علیه السلام فرمود امام مانند مادر است نسبت به طفل شیرخوار. طفل شیرخوار چقدر وابسته است به مادر. این کودکی رو پیدا کنیم، بچه دیدی میگه من مامانمو میخوام، من مادرمو میخوام. آقا دیگه هر جوری بیای باهاش بحث بکنی میگه من مادرمو میخوام، نمیتونی باهاش حریف بشی. به هزار بهانه بچه رو سرگرم میکنن اصلا و ابدا. این تو مادرش رو نبینه آرام نمیگیره. میخوام یاد کنم از یه کودکی که در خرابه شام برگشت گفت عمه من بابامو میخوام، من فقط بابامو میخوام. هر جوری میخواستن صحبت کنن دیگه همه استدلال ها به پایان رسیده بود. شیوه های مختلف قانع کردن ته کشیده بود حرف ها. چی شد همه یه دفعه سکوت کردن اینقدر محکم؟ سه ساله ابا عبدالله الحسین برگشت گفت من بابامو میخوام. چی شده بود به یاد پدر افتاده بود؟ گویی خواب پدر رو دیده بود. الان پدرم اینجا بود. خدا به حق سه ساله ابا عبدالله الحسین ما رو در این بلاها، ظلمها، مصیبتها کمکمون کن. عالم رو از ظلم خالی کنیم. دیگه شاهد اهانت به ولی خدا، ولی الله الاعظم، اعظم اولیاء خدا، پیامبر گرامی اسلام نباشیم. من بابامو میخوام. به مقصدم رسید. آنچنان گریه کرد با صدای بلند. بعضیا در قساوت قلب سرآمدن تا صدا به کاخ یزید رسید. برگشت گفت چه خبره؟ گفتن کودکی بهانه پدر کرده در خرابه. با بیرحمی تمام گفت سر پدرش رو براش ببرید، مگه پدر نمیخواد؟ بله، یزید در کربلا حاضر نبود که قتل و جنایتی انجام بده. به فرمان او این قتلها انجام گرفت. اما خود او چقدر انسان بیرحمی بود. آدم سر بریده یک پدری رو برای کودک 3 ساله میفرسته. نشون داد اگر تو کربلا بود کم از بقیه نمی آورد. خدایا فرج مولامون رو تعجیل بفرما. به ما توفیق عبادت، توفیق اتصال به اولیاء خودت عنایت بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. ملت ما رو امروز در ابراز انزجار نسبت به توهین کنندگان به ساحت قدس پیامبر اکرم موفق بدار. خدایا مکر دشمنان ما به خودشون برگردان. و صلی الله علی محمد و آله الطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر